و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالقادر خان دانشمند اتمی پاکستان میگوید اعترافاتش درباره فروش دانش و فناوری هسته‌ای به ایران و کره شمالی به زور از او گرفته شد. 111 کشور رسما درباره کنوانسیون منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای به توافق رسیدند. و سازمان گزارشگران بدون مرز از آزادی یک روزنامه‌نگار افغان در ایران ابراز خرسندی کرد. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی به مدت یک ساعت با شما. امروز جمعه 10 خرداد ماه سال 1387 خورشیدی است، برابر با 30 ماه مه از سال 2008 میلادی. در این برنامه مطالب متنوعی خواهید شنید که به طور عمده به ایران اختصاص دارند، از جمله افزایش بهای پودر لباسشویی به دلیل حذف یارانه دولتی. اما در نخستین صفحه مجله شامگاهی توجهتان را جلب می‌کنم به خبرهای امروز با فرینه آسمی.
با سلام، عبدالقادر خان دانشمند اتمی پاکستان که از 4 سال پیش به دستور پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور در حبس خانگی است، میگوید اعترافاتش به اراده او نبوده بلکه اعترافنامه را به زور در دست او گذاشتند. عبدالقادر خان در مصاحبه با روزنامه گاردین چاپ لندن از پاسخ به این سوال که آیا او سپر بلای ژنرال های پاکستان شده خودداری کرده است. بسیاری از ناظران داخلی و خارجی در پاکستان در این باره که عبدالقادر خان به تنهایی در شبکه غیرقانونی بین‌المللی فروش دانش و فناوری غنی‌سازی اورانیوم دست داشته و آن را در اختیار ایران، کره شمالی و لیبی گذاشته ابراز تردید کردند. دولت جدید پاکستان از مقررات بازداشت خانگی عبدالقادر خان کاسته و او در روزهای اخیر تلفنی با رسانه‌ها مصاحبه می‌کند. نمایندگان 111 کشور در کنوانسیون بین‌المللی در دوبلین پایتخت ایرلند رسما در سر معاهده منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای به توافق رسیدند. به موجب این معاهده تولید، انتقال، ذخیره و استفاده از بمب‌های خوشه‌ای منع خواهد شد. همچنین امضا کنندگان پذیرفتند که به قربانیان بمب‌های خوشه‌ای کمک کنند و مناطقی را که در آنها بمب‌های خوشه‌ای منفجر نشده وجود دارد پاکسازی کنند. عراق، کوزوو، افغانستان و لبنان از جمله مناطقی هستند که تاکنون مورد حمله بمب‌های خوشه‌ای قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز از آزادی علی محقق نسب، مدیر مسئول ماهنامه حقوق زن و روزنامه‌نگار و محقق افغان در ایران ابراز خرسندی کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است علی محقق نسب روز 9 خرداد ماه پس از گذراندن 86 روز بازداشت در زندان اطلاعات قم آزاد شد. او این مدت را در شرایطی دشوار در سلول انفرادی گذرانده و اکنون نیز با قید کفالت آزاد شده و اجازه خروج از کشور را ندارد. فرانسه ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری میلادی اتحادیه اروپا بتواند به همکاری استراتژیک با روسیه برسد. نخست وزیر فرانسه این اظهارات را پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه که در پاریس به سر می‌برد، ایراد کرد.
با سپاس، فرین آسمی بود با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می‌شنوید. آمریکا قصدی برای بازنگری در برآورد اطلاعاتیش درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارد. در پایان هفته‌ای که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد، همچنان گمانه‌زنی پیرامون ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه دارد. در همین شرایط دولت جمهوری اسلامی از آغاز جنگی تازه خبر می‌دهد. نبرد با افزایش بهای پودر لباسشویی.
کی میخواد با اینا مبارزه کنه؟ خود دولت دستش تو کاره.
در روزی که اعلام شد افشین قطبی پس از قهرمانی پرسپولیس از در لیگ برتر این تیم را ترک میکند، نگاهی هم به خبرهای ورزشی میاندازیم. گزارش‌های بیشتری هم داریم، پس با ما همراه بمانید. یک مقام اطلاعاتی عالی رتبه آمریکا روز پنجشنبه گفته که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور برنامه‌ای برای بازنگری در ارزیابی خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارند. در آخرین گزارش سازمان برآوردهای امنیتی آمریکا درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران که حدود 6 ماه قبل منتشر شد، تأکید شده بود که ایران برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ایش را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است. با این حال، دو روز پیش یک دیپلمات در مقر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود این نهاد بین‌المللی برای تهیه آخرین گزارش خود از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به گزارش سازمان برآوردهای امنیتی آمریکا استناد نکرده است. کیوان حسینی.
دونالد کار، معاون سازمان برآوردهای امنیتی آمریکا، گفت که در گزارش این سازمان درباره مقاصد ایران از پیگیری برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی شده بود، اما در بحث‌هایی که در پی انتشار گزارش در رسانه‌ها مطرح شد، این بخش از گزارش نادیده گرفته شد. آقای کار که در ضیافتی در یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از زمان انتشار گزارش غیرمحرمانه در ماه دسامبر آذر ماه سال گذشته تلاشی چشمگیر برای رفع نگرانی‌ها انجام دادند. به افزود تا زمانی که ما به اطلاعات جدید و واقعیت‌های تازه دست پیدا نکرده ایم، نسخه اصلی گزارش، یعنی نسخه محرمانه سازمان برآوردهای امنیتی را تغییر نخواهیم داد. این مقام اطلاعاتی آمریکا گفت که این سازمان همه روزه در تلاش است تا به واقعیت‌های تازه و بیشتر درباره برنامه هسته‌ای ایران دست یابد. در زمان انتشار این گزارش در آذر ماه سال 86، ایران از نتیجه گزارش استقبال کرد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز این گزارش را پیروزی ملت ایران توصیف کرد. اما به رغم ارزیابی اطلاعاتی سازمان‌های آمریکایی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارش تازه خود از برنامه هسته‌ای ایران که روز دوشنبه به شورای حکام این آژانس ارائه شد، تأکید کرد که تهران تحقیقاتی در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجام داده و باید توضیحاتی کافی را در این زمینه ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه گفتند که این آژانس از حدود 10 کشور در جهان اطلاعاتی دریافت کرده که حاکی است ایرانی‌ها تحقیقاتی انجام دادند که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای مفید باشد. ایران از سوی آژانس تحت فشار قرار گرفته تا توضیح دهد که چرا چنین تحقیقاتی انجام داده است. اما مقام‌های ایرانی به رغم اینکه اعلام کرده بودند برای پاسخگویی آماده هستند، اطلاعات سازمان‌های امنیتی غربی را بی‌پایه و اساس خواندند. گزارش تازه آژانس در یک جلسه غیرعلنی به نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ارائه شد. دیپلمات‌هایی که در این جلسه حضور داشتند به رویترز گفتند که اولی هاینونن، معاون آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، در پاسخ به سوالاتی که درباره منابع اطلاعاتی آژانس مطرح شد، گفته است که نزدیک به 10 کشور در این زمینه با آژانس همکاری کردند. در ماه آوریل، فروردین ماه، آژانس اعلام کرد که ایران پذیرفته است تا پایان ماه می 11 خرداد ماه به ابهامات درباره تحقیقات مشکوک خود پاسخ دهد، وعده‌ای که بر اساس گزارش تازه آژانس محقق نشده است. در این گزارش از ایران خواسته شده که جزئیات بیشتری در این زمینه و همچنین درباره برنامه‌های موشکی خود ارائه کند.
ساعت در وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 16:08 دقیقه و در تهران 18:38 دقیقه عصر روز جمعه است. با توجه به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران که نگرانی‌های جدی را درباره تحقیقات هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمینه نظامی مطرح کرده، بحث و گمانه‌زنی‌ها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. در این باره روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن گزارشی تحلیلی دارد که برگردانش را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، از وقتی که ایران برنامه غنی‌سازی خود را آغاز کرد، شماری از دیپلمات‌های غربی با تکیه به مشکلات فنی ایران برای ادامه این کار بر این باور بودند که با استفاده از این موضوع می‌توان مسئله هسته ایران را با گفتگو حل کرد. اما اکنون برخی از کارشناسان زبده غربی در امور هسته‌ای با توجه به آخرین گزارش محمد البرادعی درباره ایران که روز دوشنبه 6 خرداد به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد میگویند ایران با مشکلات فنی آنچنانی روبرو نیست و کارایی آن برای غنی‌سازی دو برابر شده است. این کارشناسان معتقدند مقدار اورانیوم غنی شده ایران در عرض سال آینده به سطحی خواهد رسید که این کشور از نظر تئوری ماده هسته‌ای قابل شکافت لازم برای تولید یک بمب هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت. روزنامه فاینانشال تایمز از قول دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن می نویسد، در گذشته میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران 20% ظرفیت بالقوه آن بود، ولی اکنون این میزان به 50% افزایش یافته است که نتیجه کارایی بهتر سانتریفیوژهای ایران است. علاوه بر این، ایران در حال ساختن سانتریفیوژهای پیشرفته است که ظرفیت غنی‌سازی آن را بیش از پیش بالا خواهد برد. این روزنامه می نویسد سرعت پیشرفت ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در گزارش اخیر البرادعی نیز منعکس شده است. برابر این گزارش، ایران در عرض 6 ماه گذشته، یعنی از دسامبر سال پیش تا ماه مه امسال، توانسته است 2300 کیلوگرم هکسوفلوراید اورانیوم را به سانتریفیوژهای نصب شده در تأسیسات هسته‌ای نتنز تغذیه کند، در حالی که در 10 ماه پیش از آن مقدار تغذیه هکسوفلوراید به سانتریفیوژها فقط 1670 کیلوگرم بود. فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات آگاه به امور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌نویسد ایران از دسامبر سال گذشته تا ماه مه امسال، یعنی در عرض 6 ماه، 160 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین برای سوخت هسته‌ای تولید کرده است. در همین رابطه پروفسور زیمرمن، مشاور پیشین کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، با پیشبینی ظرفیت غنی‌سازی ایران به روزنامه فاینانشال تایمز میگوید ایران میتواند در عرض سال آینده 600 تا 700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین تولید کند و اگر این مقدار اورانیوم با غنی‌سازی مجدد به اورانیوم با غلظت بالا تبدیل شود، اون وقت ایران ماده هسته‌ای قابل شکافت کافی برای تولید یک بمب هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت. فاینانشال تایمز در پایان می‌نویسد به باور برخی از کارشناسان، ایران ممکن است به دنبال بمب هسته‌ای نباشد و صرفاً می‌خواهد به یک قدرت هسته‌ای بالقوه تبدیل شود، یعنی به درجه‌ای از توانایی فنی دست یابد که در صورت لزوم دست به تولید سلاح هسته‌ای زند. مقامات ایران موضوع دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را رد کرده و می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران برای مقاصد صلح‌آمیز است.
گزارش تحلیلی روزنامه فاینانشال تایمز بود در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. مجتبی ثمره هاشمی به ظاهر مشاور ارشد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است، اما بسیاری از آگاهان سیاسی در ایران او را دست راست و خط دهنده به احمدی نژاد می‌دانند، از جمله در سیاست‌های هسته‌ای. آقای ثمره هاشمی در این باره خود تاکید می‌کند که تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به گفته او بی‌ارزش است.
اصول تصمیمات شورای امنیت بی‌پایه است و چون بی‌پایه است ارزشی نداره. خب برنامه انرژی هسته‌ای ایران بر اساس مصلحت جمهوری اسلامی، بر اساس تصمیمات دولت، برنامه مشخصی هست. اون برنامه تحت نظر آژانس و با توجه به تعهدی که به NPT ما داریم ادامه پیدا میکنه.
مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد محمود احمدی نژاد بود که در ارتباط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در قبال پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران اظهار نظر می‌کرد. در همین ارتباط نجمه بزرگمهر، گزارشگر روزنامه فاینانشال تایمز در تهران، چند روز پیش گفتگویی داشت با مجتبی ثمره هاشمی که این گفتگو امروز به چاپ رسید. حمید فاطمی از رادیو فردا و فشرده‌ای از گزارش و گفتگوی روزنامه فاینانشال تایمز.
فاینانشال تایمز می نویسد هرچند مجتبی ثمره هاشمی رسماً یکی از مشاوران محمود احمدی نژاد تلقی می شود، اما از او به عنوان مرشد و راهنما یا دست کم دست راست رئیس جمهوری اسلامی ایران یاد می شود. او احمدی نژاد را در اغلب سفرهای داخلی و خارجیش همراهی می کند. ثمره هاشمی که دوستیش با احمدی نژاد به دوران دانشجویی باز می‌گردد، این دیدگاه را که توسط تحلیلگران و مخالفان دولت مطرح می‌شود که او در واقع شخصیت پشت پرده دولت است، رد می‌کند و می‌گوید فقط در مواردی که به او ارجاع می‌شود به دولت کمک می‌کند و می‌گوید ما با هم همکار هستیم. وی اما انکار نمی‌کند که احمدی نژاد در نماز به او اقتدا می‌کند. فاینانشال تایمز می‌افزاید چگونگی برآمدن این گروه نسبتاً ناشناس سیاسی که در انتخابات شوراهای شهر در سال 2003 به قدرت رسید و دو سال بعد ریاست جمهوری را نیز در اختیار گرفت، هنوز برای بسیاری از ناظران اسرارآمیز است. فاینانشال تایمز می نویسد آقای احمدی نژاد با وعده های مبارزه با فساد و توزیع عادلانه درآمد نفت در انتخابات ریاست جمهوری 2005 پیروز شد. سمره هاشمی اعمال نفوذ سپاه پاسداران را در این انتخابات تکذیب می کند و می گوید این انتخاب خود مردم بود. افراد سپاه هم مثل دیگران در انتخابات شرکت کردند. فاینانشال تایمز می نویسد برخلاف آنچه بسیاری از تحلیلگران نوشتند، محمود احمدی نژاد هرگز عضو سپاه پاسداران نبوده است. سمره قبلا معاون استانداری کردستان و سپس مدیر کل اداره گزینش در وزارت خارجه بود و مدت کوتاهی در دولت کنونی معاونت وزارت کشور را بر عهده داشت. وی میگوید در جنگ 8 ساله با عراق شرکت نداشت و احمدی نژاد هم هرگاه لازم بود داوطلبانه به امور مهندسی پشتیبانی کمک میکرد. سمره به فاینانشال تایمز میگوید ما به مردم در مناطق فقیر کمک میکردیم. فاینانشال تایمز می نویسد هر دوی آنان با اینکه پیش از انقلاب جزو فعالان سیاسی بودند، برخلاف بسیاری از چهره های سرشناس اصلاح طلب و محافظه‌کار هرگز دستگیر و زندانی نشدند. آن دو بعد از انقلاب در دانشگاه علم و صنعت از طرفداران انقلاب فرهنگی بودند، آنچه که به تعطیلی 2 سالی دانشگاه‌ها و تصفیه دانشجویان و استادانی منتهی شد که انگ غیر اسلامی می خوردند. هر دوی آنان گروه‌های سیاسی مخالف خود از جمله اصلاح طلبان و محافظه‌کاران واقع‌گرا را که بسیاریشان سابقه طولانی انقلابی و جنگ دارند به دور شدن از اصول انقلاب متهم کردند. فاینانشال تایمز می‌افزاید اولین واژه‌ای که سمره برای تشریح سیاست‌های دولت به کار می‌برد واژه عدالت است. وی می‌گوید سیاست خارجی ایران ایدئولوژیک نیست، بلکه بر اساس اصول عدالت، مهرورزی میان انسان‌ها، توحید و کرامت انسانی بنا شده است و بر این اساس رابطه با هیچ کشوری غیر ممکن نیست مگر با اسرائیل که به گفته وی دارای هیچ یک از این اصول نیست. سمره به فاینانشال تایمز می‌گوید ایران صرف نظر از اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر آینده پیروز شود، حاضر است با آمریکا گفتگو کند، منتها به طور برابر. وی به اظهارات گروه‌های مخالف که می‌گویند اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دوباره خودی نشان دادند می‌خندد و می‌گوید با وجود برخی مشکلات اقتصادی گذرا، محبوبیت دولت همچنان پابرجاست. و سرانجام در مورد اینکه آیا احمدی نژاد چنانچه دوباره نامزد ریاست جمهوری شود به پیروزی خواهد رسید، او به فاینانشال تایمز می‌گوید مگر کسی غیر از این فکر می‌کند؟
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
اکنون به رادیو فردا گوش میکنید، اما تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد که طرح سراسری برخورد قانونی با افرادی که گرانفروشان و محتکران پودر شوینده در استان تهران نامیده میشوند آغاز شده است. بر اساس گزارش ها پس از آنکه دولت محمود احمدی نژاد یارانه یا سوبسید دولتی پودر شوینده را در اوایل خرداد ماه حذف کرد، این کالا در شهرهای مختلف ایران نایاب شده و یا به قیمتی گران به فروش میرسد. جزئیات بیشتر را با بهروز کارونی دنبال می‌کنیم.
پیش از این در ماه‌های پایانی سال گذشته و فروردین ماه سال جاری پودر شوینده در بازار کمیاب و بهای آن افزایش یافته بود. در آن هنگام برخی از سایت‌های اینترنتی به نقل از تولید کنندگان پودر شوینده نوشته بودند که با پرداخت یارانه‌های به تعویق افتاده به آنان توسط دولت و حذف یارانه پودر شوینده مشکلات موجود حل می‌شوند. اما اقدام دولت برای حذف یارانه پودر شوینده و افزایش 2 برابری نرخ انواع محصول توسط دولت دردی را دوا نکرد و بهای برخی از انواع آن در بازار حتی به 1000 تومان رسید. در این میان اکثر رسانه‌ها انگشت اتهام را متوجه آنچه که واحدهای صنفی متخلف و محتکران نامیده اند کردند. در همین زمینه نیز به گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی طرح سراسری برخورد قانونی با گرانفروشان و محتکران پودر شوینده از دیروز پنجشنبه آغاز شده است. اما برخی از رسانه‌های منتقد دولت محمود احمدی نژاد را مسئول نابسامانی در زمینه کمبود و گرانی پودر شوینده می دانند. مینو خانه‌دار در استان هرمزگان با این موضوع موافق است.
ما دولت رو بیشتر از اونا کار میدونیم. خب اینا هیچ گونه اقدامی نکنن گرونه از طریق از کار خودشون هیچ کس دخالتی نداره.
میثم در اصفهان ضمن آنکه مدیریت ضعیف دولت را یکی از عوامل کمبود و گرانی پودر شوینده می‌داند، حسب ناگهانی و کامل یارانه یا سوبسید این محصول را عامل دیگری می‌داند که برای مردم مشکل آفرین شده است.
اقشار مستضعفان نمی‌بینند. با این وضعیت اقتصادی جامعه و بحران‌های سیاسی داخل خارجی هم مثلا این چیزایی مثل این که هست باز باید یه جوری طراحی کنن که یک کمی به نفع اقشار ضعیف باشه ولی برعکسش دارن عمل میکنن.
محمد رضا از همدان بر این اعتقاد است که دلیل کمبود گرانی پودر شوینده به خاطر ارتباط محتکران و گرانفروشان عمده با مسئولان دولتی است.
کسایی هستن که تو طرفایی که دولت هستن خودشون سوء استفاده میکنن. وقتی که پودر لباسی گران میشه اونها خودشون خبر دادن که میخواد گران میشه. مثلا گوشه تلفن هم همون پودر لباسی هم همون فرم نسبت ذخیره کردن اصلی هستن که خبر داشتن که میخواد گران بشه و چقدر پودر لباسی انبار کرده باشن شاید و بعد الان به قیمت 3 برابر هم بفروشن.
آیا در چنین شرایطی میتوان به نتیجه طرح سراسری برخورد با محتکران و گران فروشان پودر شوینده امیدوار بود؟ یکی از شنوندگان رادیو فردا به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد، اما همه بر این باور نیستند. مینو خانه‌دار در هرمزگان:
اگر واسطه یه گناهکار باشه میشه، ولی وقتی دولت باشه، خود دولت گناهکاره، کی میخواد با دولت مبارزه کنه؟ چند شب پیش از تلویزیون اعلام شده که پودر لباسشویی ماشینیش 750 تومان به دست مردم رسه. تازه خود دولت اعلام کرده تا وقتی بخواد به دست مصرف کننده برسه من مطمئنم بالای 1000 میشه. این که بیان دو تا مغازه رو ببن برای یه واسطه رو بگیرن که اصلا مثلا حل نمیشه. ما الان گرونی برنج هم داریم و کی میخواد با اینا مبارزه کنه؟ خود دولت دستش تو کاره.
میثم نیز چنین عقیده‌ای دارد.
اونایی که باید باشون برخورد بشه برخورد نمیشه. میان با خود فروشای جزئی که خودشون هم هیچی نیستن تو بازار. با یه مغازه داری که هیچی نیست خودش اصلا. خودش هم داره از این چی فشار و گرونیای که ایجاد میشه خود فروشای جز با اونا برخورد میکنن. در صورتی که با دلالای بزرگ و اونایی که انبارای بزرگ دارن اگه برخورد کنن شاید یه تغییرات پیدا کنه. اونم با وضعی که خودشون درست کردن نه نمیشه. این چند سال از این طرحا زیاد داشتن ولی چیزی نمیبینین اصلا. مشکلات اقتصادی کشور خیلی راپر حرفاست. حالا یکی یه طرحی هم اجرا میکنن، یکی دوتا ضعیف دراش که قربانی.
در این حال دومین دور بحران پودر شوینده در ایران در شرایطی آغاز شده است که روزنامه سرمایه به نقل از حسین راقفر استاد دانشگاه الزهرا در تهران نوشته است: عملکرد دولت طی سالهای اخیر نشان می‌دهد شعارهای عدالت محوری مسئولان تنها پوششی برای انجام اقدامات ضد عدالت بوده و اعمال سیاست‌های اقتصادی نامناسب باعث شده است تا خانوارهایی که از نظر اقتصادی در نزدیکی خط فقر بودند وارد محدوده خط فقر شوند.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
رئیس یک سازمان مسیحی به نام درهای باز از انتشار خبرهای پیرامون حمله نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به مسلمانان مظنون به گرایش به مسیحیت و بازداشت این دسته از شهروندان ایرانی ابراز نگرانی کرده است. در اسلام تغییر دین از اسلام به آیینی دیگر زیر عنوان ارتداد جرم محسوب می شود و فرد مرتکب ارتداد را باید اعدام کرد. اما به طوری که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، بر سر اینکه چه کسی را می‌توان مسلمان نامید، اساساً اختلاف نظر وجود دارد. علیرضا طاهری.
کارل مولر می‌گوید روز 11 ماه می جاری، 19 روز پیش، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی 8 تن را در شیراز به اتهام ارتداد بازداشت کردند. بیشتر این بازداشت شدگان آزادی خود را باز یافتند. اما دست کم یک تن از آنان، مجتبی حسینی 21 ساله، همچنان در بند است و از همکاری با مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی سر باز می‌زند. به گفته آقای مولر، رئیس سازمان درهای باز، سازمانی بین المللی مستقر در آمریکا که وظیفه خود را پیکار با آزار و ایذای مذهبی در سراسر جهان می‌داند، مجتبی 21 ساله احتمالاً حاضر نشده نام مسلمانان دیگری را که از اسلام گسسته و به آیین دیگری گرویدند به ماموران جمهوری اسلامی بدهد و همزمان خود او نیز نمی‌خواهد به چشم پوشیدن از آیین جدیدش تن در دهد. کارل مولر میگوید با نمایندگان جمهوری اسلامی در آمریکا بارها تماس تلفنی گرفته شده، اما هیچ کدام از آنها حاضر به گفتگو در این زمینه نشدند. رئیس سازمان درهای باز میافزاید هرچند حقوق مسیحیان در ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده، اما آنها از حقوق برابر با دیگر شهروندان ایرانی برخوردار نیستند. آنها نمی توانند آزادانه به امور مذهبیشان بپردازند و همزمان هیچ گونه شغل دولتی هم به آنان واگذار نمی شود. پل مارشال، عضو ارشد مرکزی به نام آزادی دین و آیین در مؤسسه هاتسن می گوید مسیحیان حتی اگر درباره مسیحیت با مسلمانان حرف بزنند با خطر بازداشت روبرو خواهند شد. آقای مارشال یادآوری می‌کند که در دهه 1990 شماری از مسلمانانی که در ایران به مسیحیت گرویدند کشته شدند. اشاره آقای مارشال از جمله به کشیش مهدی دیباج است که در پی چندین ماه زندانی بودند، آزادی خود را باز یافت، اما چندی بعد به طرز مرموزی با ضربات متعدد کارد کشته شد. کشیش دیباج در دادگاهی که به حکم اعدام او رسیدگی میکرد گفته بود:
من ناچیز مسیحی هستم، به من تهمت ارتداد زده اند. خدای یکتا و بی همتا که عارف قلوب ماست، به ما مسیحیان اطمینان بخشیده که از مرتدان نیستیم تا هلاک شویم، بلکه از ایماندارانی. در فقه اسلامی هم مرتد به کسی گفته میشود که به خدا، انبیا و معاد ایمان ندارد. ما مسیحیان به هر سه ایمان داریم.
از سوی دیگر به گفته روزنامه کریستین تودی و شبکه تلویزیونی فاکس، بسیاری از مسلمانان گرویده به مسیحیت در ایران از بیم ماموران جمهوری اسلامی ناگزیر به زیر زمین پناه برده و کلیساهای به اصطلاح خانگی به راه انداختند. فاکس نیوز به نقل از پل مارشال می‌افزاید: هرچند که اقلیت‌های مسیحی دیگر مانند آشوریان و ارمنی‌ها همچنان می‌توانند در ایران کلیسا داشته باشند. فاکس نیوز به نقل از پل مارشال می‌افزاید: با رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، حکومت تهران جنبه‌های دینی و مذهبی‌اش را شدت بخشیده است و نگرانی از تلاش‌های دولت محمود احمدی نژاد در راه آنچه پاکسازی دینی خوانده می شود در عرض 2 یا 3 سال گذشته افزایش یافته است. پل مارشال معتقد است که این سیاست دولت آقای احمدی نژاد کمانه کرده و نتیجه معکوس داده است و در ماه‌های اخیر شمار ایرانیانی که از اسلام به مسیحیت روی می کنند روز به روز بیشتر می شود و حتی آماری دریافت شده حاکی از 2 برابر شدن این عده در طول 6 ماه گذشته. آقای مارشال این ایرانیان نومسیحی را به مسیحیان اولیه در امپراتوری روم تشبیه کرده است. در اسلام هر مسلمانی که از دین خود برگردد و به آیین دیگری روی آورد مرتد شناخته می شود و او را باید اعدام کرد. اما بر سر این که چه کسی مسلمان است اختلاف نظر هست. از جمله شماری معتقدند که هر که فرزند پدر یا مادری مسلمان باشد رسماً مسلمان به شمار می آید، در حالی که به اعتقاد عده دیگری یک فرد را زمانی می توان مسلمان شناخت که به سن تکلیف رسیده و خود اقرار به مسلمانی کرده باشد.
گزارشی بود از علیرضا طاهری. یادآوری می کنم درباره آنچه در ایران روی می دهد یا آنچه از رادیو فردا می شنوید می توانید نظر دهید، بسیار کم خرج و آسان.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 2-0-420-733-59-55-55.
شنوندهی به ما اسمس داده و نوشته اگر زمستان گاز نداریم برق که داریم و اگر تابستان برق نداریم گاز که داریم. مسعود از بوکان. شنوندهی دیگری نوشته لطفاً سلام مرا به آقای احمدی نژاد برسانید و به ایشان بگویید ما خیر از شما ندیدیم و از آن گذشتیم، لطفاً دیگر شر مرسان. داریوش از بندر انزلی. شنونده دیگری نوشته جمهوری اسلامی و مردم از سقوط صدام بیش از همه سود برد و خوشحال شد، اما چرا از آمریکا به خاطر این کار انتقاد می کند؟
این رادیو فرداست.
ساعت 7 بعد از ظهر است به وقت تهران. سلام به شمایی که تازه ما را انتخاب کردید و با ما همراه شدید و سپاس از شمایی که از ابتدای این مجله شامگاهی با ما بودید. در ادامه مجله شامگاهی برنامه ویژه حقوق بشر و دموکراسی را خواهید شنید، اما پیش از آن نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرهای امروز با فرینه عاصمی.
اکبر هاشمی رفسنجانی امام جمعه موقت تهران امروز با اشاره به گزارش اخیر محمد البرادعی درباره برنامه هسته ای ایران گفت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده، اما به گفته او اخیراً ادعاهایی از طرف آمریکا مطرح شده است. عبدالقادر خان دانشمند اتمی پاکستان که از 4 سال پیش به دستور پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور در حبس خانگی است میگوید اعترافاتش به اراده او نبوده بلکه اعترافنامه را به زور در دست او گذاشتند. دولت محمود احمدی نژاد نرخ سود بانکی را در سال 1387 برای بخش‌های مسکن و صنعت و کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایران ابلاغ کرد. به موجب مصوبه دولت ما به تفاوت کاهش نرخ سود از 12% به 10% از سوی دولت به عنوان یارانه در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. کنفرانس بررسی بازسازی عراق که با حمایت سازمان ملل متحد در استکهلم برگزار شده بود با پیام حمایت از عراق برای بازسازی و گذار از دوران جنگ و دیکتاتوری به کار خود پایان داد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل که در این مراسم در پایتخت سوئد حاضر شده بود از تعهد شرکت کنندگان نسبت به عراق ابراز رضایت کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق از کشورهای جهان خواست بدهی‌های عراق را ببخشند و اضافه کرد عراق نیاز به بازسازی دارد و با 67 میلیارد دلار بدهی روند بازسازی با مشکل مواجه می‌شود. فرانسه و اردن قرار است امروز پیمانی برای همکاری هسته‌ای میان دو کشور به امضا برسانند. این پیمان همکاری در جریان سفر برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه به اردن امضا می‌شود.
و در ادامه نگاهی به خبرها از خبرهای ورزشی هم آگاه می شویم با فریبرز غریب.
افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران از این تیم جدا شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران امروز ضمن تایید این خبر گفت مذاکرات با قطبی برای تمدید قرارداد به نتیجه نرسید و او در فصل آینده همراه با پرسپولیس نخواهد بود. قطبی که در ابتدای فصل گذشته مسابقات لیگ برتر سکان رهبری قرمزپوشان را به دست گرفت، همراه این تیم به عنوان قهرمانی دست یافت. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد زمان برگزاری دیدار فینال مسابقات جام حذفی باشگاه‌های این کشور فردا شنبه مشخص خواهد شد. تیم فوتبال استقلال تهران روز گذشته با پیروزی در ضربات پنالتی در برابر فولاد خوزستان به بازی فینال جام حذفی صعود کرد و دیگر تیم فینالیست روز یکشنبه پس فردا با برگزاری دیدار بین تیم‌های پگاه گیلان و برق شیراز مشخص خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران که در حال آمادگی خود برای شرکت در بازی‌های المپیک پکن است، دیشب در اولین دیدار خود در رقابت‌های 4 جانبه ایتالیا تیم ملی کرواسی را شکست داد. در این بازی بسکتبالیست‌های ملی پوش ایرانی با نتیجه 76-66 تیم کرواسی را مغلوب کردند. در این دیدارها علاوه بر ایران و کرواسی، تیم‌های ایتالیا و الجزایر نیز حضور دارند. تیم بسکتبال ایران امشب در دومین بازی خود به مصاف تیم الجزایر می‌رود. در رقابت‌های معتبر تنیس اوپن فرانسه در پاریس روز گذشته چند شگفتی رقم خورد. در قسمت زنان آملی مورسمو تنیسور صاحب نام فرانسوی در 2 ست پی در پی مغلوب کارلا سوارژ ناوارو از اسپانیا شد و در قسمت مردان ارنست گولبیس از لتونی 3-1 جیمز بلیک آمریکایی را برد و جرمی چاردی از فرانسه هم 3-2 داوید نلبندیان از آرژانتین را وادار به تسلیم کرد. مسئولان باشگاه اینتر میلان ایتالیا امروز به طور رسمی خبر اخراج روبرتو مانچینی سرمربی خود را اعلام کردند. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، مانچینی که در فصل جاری مسابقات سری آ همراه اینتر به قهرمانی دست یافته بود، از تیم فوتبال این باشگاه کنار گذاشته شد. مسئولان اینتر میلان در حال حاضر در حال مذاکره با خوزه مورینیو مربی پرتغالی هستند که پس از 4 سال فعالیت در تیم چلسی لندن 3 ماه پیش از این تیم جدا شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 19:04 شامگاه جمعه است. نوبت می‌رسد به برنامه ویژه‌ای که رادیو فردا هر هفته در آن در گفتگویی با کارشناسان امور ایران به بررسی نظری رویدادهایی می‌پردازد که به گونه‌ای به مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی جامعه و حقوق اقلیت و اکثریت مربوط می‌شود و در مواردی هم با خبرهای روز پیوند دارد. در برنامه این هفته همکارم هومن سیسان نظر چند کارشناس و صاحب نظر را درباره بازداشت اخیر شماری از بهائیان در نقاط مختلف ایران پرسیده است.
دموکراسی از آرمان تا عمل. درود بر شنوندگان، هومن سیسان هستم با مجله دموکراسی. طی 2 هفته گذشته بیش از 10 تن از شهروندان بهائی ایران در نقاط مختلف کشور دستگیر شدند. در میان دستگیر شدگان 7 تن از رهبران جامعه بهائیان ایران نیز حضور داشتند. طی روزهای گذشته خبرها و نظرها پیرامون دستگیری رهبران جامعه بهائیان ایران به بحث‌ها پیرامون حقوق اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی دامن زده است. روز 25 اردیبهشت 6 نفر از مسئولان اصلی جامعه بهائیان ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. نفر 7 15 اسفند ماه 1386 در مشهد بازداشت شده بود. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران علت بازداشت مسئولان بهائی را اقدام علیه امنیت ملی دانسته است. این در حالی است که جامعه بهائیان خارج از ایران تمامی افراد دستگیر شده را اعضای محول ملی غیر رسمی بهائیان ایران خوانده که وظیفه بررسی مشکلات بهائیان در ایران را بر عهده داشتند. در همین حال آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعیان طی استفتایی در خصوص حقوق بهائیان ایران اعلام کرده که بهائیان از حقوق شهروندی برخوردارند و باید از رأفت اسلامی بهره مند شوند. آیت الله منتظری در پاسخ به سؤالی تصریح کرده است فرقه بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند، در قانون اساسی جزء اقلیت‌های مذهبی شمرده نشدند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند، حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند. همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیای دین است، بهره مند باشند. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری نیز در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت کسانی که در یک حکومت به قانون آن عمل می کنند و مالیات می پردازند، حقوق شهروندی اولین چیزیست که باید به آنها تعلق گیرد. مسئله احترام و رعایت حقوق اقلیت یکی از شاخصهای اصلی نظامهای دموکراتیک است. صاحب نظران ملاک سنجش دموکراتیک بودن یک نظام حکومتی را نه فقط در احترام به رأی اکثریت بلکه همچنین رعایت حقوق اقلیت می دانند. بهائیان ایران بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در این کشورند. به گزارش سازمان عفو بین الملل بیش از 300,000 بهائی در ایران زندگی می کنند. این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از جانب جامعه بین المللی بهائی طی 30 سال گذشته 206 بهائی در نقاط مختلف ایران اعدام شده اند و در این مدت بهائیان ایران همواره مورد اذیت و آزار بوده اند. طبق قانون اساسی ایران آیین بهائی به عنوان یک دین رسمی شناخته نمی شود و به همین دلیل اعضای جامعه بهائیان ایران از حقوق برابر شهروندی برخوردار نیستند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که استفتای اخیر آیت الله منتظری ممکن است باب جدیدی را در زمینه حقوق شهروندی بهائیان در ایران باز کند. احمد قابل کارشناس مسائل فقهی و اسلامی در گفتگو با رادیو فردا میگوید تا کنون درباره بهائیان به این صورت از سوی مراجع تقلید شیعه در ایران اظهار نظر نشده است.
بسه یه یه مطلبی در بخشی از قضیه شاید مشابه این سال گذشته حدوداً اگر اشتباه نکنم ادعای محمد حسین فضل الله در لبنان دستا شده بود درباره این که آیا بهائیانی که الان در قید حیات هم دارن زندگی میکنن و اینها پدر و مادرشون بهائیشون بودن الان اینا بهائی هستن آیا اینها حکمشون مثل حکم مثلا پیشینیانشون هست؟ ایشون گفته نه، اونا مرتب حساب نمیشن و چون از پدر و مادر یهودی متولد شدن افراد عادی حساب میشن. خب این در زمان خودش اظهار نظر صریحی بود از یک فقیه شیعه که مسئله رو یک مقداری رو عقب در بخشی از قضیه آروم‌تر می‌کرد. داستانی که آقای منتظری فرمودن، خب این در ارتباط با مبنای فقهی ایشونه که در رساله ایشون در کتاب اسلام دین فطرت ایشون به صراحت توضیح دادن.
احمد قابل میگوید استفتاگی اخیر آقای منتظری مسبوق به نظرات فقهی پیشین این مرجع تقلید بوده است.
ببینید، معمولا این استفتاد برمیگرده به دیدگاه فقهی ایشون که بحث ارتداد رو برخلاف نظریه رایج ایشون اعتقاد دارند و در رسالهشون هم این رو آوردند که این رو یه حکم سیاسی و مربوط به توطئه های خاصی برای صدمه زدن به مثلا مسلمان ها و حیثیت اسلام، اونم به خصوص در دوران صدر اسلام میدونن و لذا تغییر عقیده رو محکوم به حکم ارتداد نمیدونن. یعنی تغییر عقیده از نظر ایشون ممنوع نیست، گرچه حالا اگر کسی بدون دلیل این کار رو بکنه پیش خدا گناهکار شناخته میشه، ولی هیچ حکمی از نظر جزایی بر او بار نیست. چون ایشون یک همچین اعتقادی دارن، خب طبیعتاً حرفی که الان توی جامعه اسلامی مطرح است راجع به بهائیان مبنی بر اینکه اینها مرتدند، این بر فرض هم که یک همچین حرفی رو بزنند، ایشون واجد حکمی نمیدونه این رو، یعنی معتقد است که نمیشه به اونها برخورد کرد.
با توجه به جایگاه مذهبی و فقهی آیت الله منتظری از احمد قابل درباره تأثیر این استفتا در میان گروه های دینی در ایران میپرسم.
جامعه دینی پیشرو ایران وقتی که مشاهده میکنه که روحانیون مثل آقای یوسفی اشکوری، مثل آقای قابل اخوی بنده یا خیلی از افراد دیگه‌ای که در طول این چند ساله با اونها برخورد شده و اونها محروم شدن از داشتن وکیل یا یه وکیل زورکی به اونها تحمیل شده و مجبور شدن از افرادی که اونها میپسندند به عنوان وکیل مثل یه وکیل تسخیری استفاده بکنن، وقتی که یک همچین اتفاقاتی راجع به مسلمان‌ها میفته دیگه نباید انتظار داشت باشیم که حالا نسبت به بهائیان که انگیزه های مذهبی بین افراد غیر سیاسی هم برای برخورد با اونها وجود داره خیلی دولت ایران ملاحظه اونها رو بکنه. میبینید ملاحظه خود آیت الله منتظری رو نکردن، چند سال ایشون رو در حصر نگه داشتند یا بعضی از آیات و مراجع تقلید رو 17 سال در حصر نگه داشتند یا زندانشون کردن. خلاصه از این برخوردات جمهوری اسلامی که اتفاق افتاده خیلی نباید انتظار داشت که دولت ایران مسائل حقوقی رو در این خصوص مراعات بکنه، گرچه به هر حال باز هم این احتمالات همیشه میتونه وجود داشته باشه که یه روی کرده خاصی در پیش بگیرن و طریقه صادق رو عوض کنن و به شکل قانونی به قضیه برخورد کنن. شرایط تو کشور ما متاسفانه به لحاظ سیاسی اونقدر خراب هست که هر کسی سعی میکنه کلاه خودش رو نگه داره که باد نبره. هیچ تعجب نمیکنم اگر جامعه مذهبی نسبت به دفاع از حقوق شهروندی افراد بهائی اظهار نظر صریحی نکنه، با توجه به اینکه حقوق شهروندی خودش به وفور مورد سلب قرار میگیره و فضای سیاسی کشور ما هم به حدی آلوده است که بعضی از نیروهای سیاسی پروا میکنن که بدون توضیح وارد یه همچین جریانی بشن که فردا انگ دفاع از بهائیت هم به اونها زده بشه. ولی به هر حال من شجاعت آیت الله منتظری رو که خوب زبان زد بوده و از دورانی که خیلی ها سکوت میکردن در برابر خطاها و خلافها، ایشون حتی برترین موقعیت اجتماعی خودش رو برای دفاع از حقوق مخالفانش به خطر انداخت، خب این رو یک چیز استثنایی میدونم و فکر میکنم که خیلی نباید انتظار داشت که این تبدیل به روند بشه. ولی مطلوب همینه که همه مثل ایشون از حقوق همه انسانهایی که حقوقشون سلب دفاع کن پروا نکنن از اینکه ممکن اونها رو متهم به بعضی از جنبه های غیر واقعی بکنن.
حسین باستانی، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه اینترنتی روز آنلاین، با وجود مخاطره‌آمیز دانستن توجه به مسئله بهائیان در ایران، طرح بحث حق شهروندی این اقلیت دینی را از جانب فقیهی همچون آیت الله منتظری عاملی برای توجه بیشتر به این بحث می‌داند.
در خصوص به هر حال مسئله بهائیان ابهاماتی همیشه وجود داشته که به این خاطر که محل بحثش خیلی باز نشده همیشه اینها مقفول مونده و در لایه‌های پنهان ذهن افراد مدفون شده به عبارتی میشه گفت. به نظر من وقتی که خب یک مرجع تقلید وارد این بحث میشه و اجازه بدید که من یادآوری بکنم که آیت الله منتظری حالا ما گذشته از این که چه نظری نسبت به روحانیت شیعه فقه شیعه غیر ازالک داشته باشیم ولی در سلسله مراتب مذهبی فقه شیعه بالاترین درجه رو بین مراجع مقیم ایران دارن. حالا وقتی این فقیه در یه همچین سطحی میاد بحث رو به این صورت باز میکنه به نظر من این جرأت رو ایجاد میکنه برای اینکه بقیه هم وارد این بحث بشن. البته باز من تاکید میکنم این بحث همواره خطرناک خواهد بود. من میخوام پیش بینی بکنم که اگر مثلا این بحث خواهد ادامه پیدا بکنه شما خیلی راحت میتونید شاهد این باشید که یه دفعه از یه وری یه کسی فتوای ارتداد کسی هم مطرح بکنه به این خاطر که حساسیت بسیار شدیدی رو این مباحث وجود داره.
اما سوال اینجاست که چرا پرداختن به مسئله بهائیان در ایران تا این حد حساسیت برانگیز است و طرح آن از جانب گروه‌های مختلف دینی و غیر دینی هزینه سنگینی در بر دارد؟ حسین باستانی حساسیت درباره این مسئله را در پیوند با حساسیت‌ها نسبت به مسئله مهدویت می‌داند. وی با اشاره به روند مخالفت‌های دولتی با بهائیان می‌گوید:
مسئله بهائیت به هر حال یکی از تابوهای بزرگ جامعه ایرانی محسوب می‌شده از دیرباز. اصولاً موضوعاتی که به نحوی به مقوله قائمیت و مهدویت مربوط می‌شده در جامعه ایران معمولاً همچین شرایطی داشته. من اجازه بدید با یک مثال ظاهراً نامربوط شروع بکنم و اون مثال مثلا مسجد جمکران هست. مسجد جمکران به هر حال یک چیزی هستش که بین گروهی از شیعیان معروف شده به اینکه حالا امام زمان به اونجا نظر خاص داشته. آقای خمینی قطعاً از کسایی بوده که به هیچ وجه به مسجد جمکران هیچ اعتقادی نداشته و حتی تا وقتی زنده بود حاضر نشد حتی یک بار پاش رو در اون مسجد بذاره. ولی میخوام بگم تابو بودن اینجور مسائل به حدی جدی هستن در ایران، اون چیزایی که به نحوی به قائمیت و مهدویت مربوط میشن، که حتی آقای خمینی در تمام مدت عمرشون از اظهار نظر علنی علیه مسجد جمکران و معتقدان به این مسجد خودداری کردن. مسئله بهائیان هم یک همچین وضعیتی داشته در ایران. مشکل بهائیان بعد از انقلاب شروع نشده. قبل از انقلاب هم نگرش های منفی به اینها به شدت وجود داشته، تبلیغات ضد بهائی وجود داشته و انجمن های ضد بهائی بسیار فعال بودند. منتها مشکلی که بعد از انقلاب ایجاد شد این بود که در واقع حکومت هم پیوست در واقع این موج ضد بهایی. بهاییان با همون موج به اصطلاح وابستگان به رژیم پهلوی به شدت باشون برخورد شد از همون اول و علاوه بر اون دو مسئله خاص هم در سطح حکومت ایران حداقل در مورد این تصمیم گیری شد. یکی این که در قوانین ایران بندهای ضد بهایی بعضن اومد، یعنی میدونید که شما در یکی از مواردی که مانع از این میشه که شما در جمهوری اسلامی پست‌هایی رو بتونید داشته باشید خب وابستگی مثلا به ساواک ذکر شده، گرایش به گروه‌های الهادی و اینها ذکر شده و مشخصا بهائیت هم جزء اون مواردی هستش که ذکر شده در قانون به عنوان موارد منفی برای کسی که بخوان پستی بگیرن در ایران به عنوان شهروند ایرانی. و مسئله دوم این بود که تبلیغات ضد بهائی به صورت جدی در آموزش پرورش ایران نمود پیدا کرد. در مساجد و منابر و اینها خب خیلی چیزا گفته میشد قبل از انقلاب بعد از انقلاب هم میشد، اما دیگه این وارد آموزش رسمی و اجباری به اصطلاح مدارس شد. یک نکته ای رو من لازمه تاکید بکنم و اون این که تشکیلات معروف انجمن ضد بهائی اینها در اوایل پیروزی انقلاب وضعیت خیلی مطلوبی خودشون هم نداشتن که در واقع بیشتر به حجتی معروف شدن. خب البته اینها فرقه های مختلف بودن ولی خب حجتی معروف ترین اینها بود. اینها در اوایل انقلاب وضعیت خیلی مطلوبی نداشتن. چرا؟ به این خاطر که خب اونها بخشی از تعلیماتشون تعلیمات ضد بهائی بود، بخش دیگر و مهمترش تعلیماتی بود که ناشی از نوع نگرش اونها به مقوله امام زمان و ظهور امام زمان بود و بخش مهمی از اعتقاداتشون در همین ارتباط شامل اعتقاد به این معنی میشد که اصولاً قبل از ظهور امام زمان تشکیل حکومت باطل هست و تلاش برای تشکیل حکومت باطل هست. در نتیجه اونها صراحتاً مقابل انقلاب بودند. طبیعتاً انقلابیون و حتی روحانیون شیعه‌ای که با انقلاب همراه بودند به شدت با اینها مخالف بودند و شخص آقای خمینی در این وسط خب نقش خیلی ویژه‌ای داشت. بهائی‌ها مشکلشون این بود که خب بعد از انقلاب این دیگه انجمن ضد بهائی حجتی نبودن که به صورت غیر رسمی مقابل اینها بودن. اصولا حکومت مقابل با اینها رو مخصوصا در اون بخشی که توضیح دادم به صورت رسمی در دستور کار قرار داد. ولی بعد از فوت آقای خمینی به نظر میاد مشکل اینها شاید به یک جهت مضاعف شد، به این خاطر که خب بعد از آقای خمینی دیگه اون حساسیت ویژه ضد حجتی هم در حکومت ایران مثل زمانهای خمینی وجود نداشت. یعنی حکومت تصریحاتش باقی موند علیه بهایی ها، ولی دیگه اون ولایتی ها اصطلاحا دوباره فعالیتشون به شدت افزایش پیدا کرد و این قضیه گسترش پیدا کرد. به نقطه اوجش روی کار اومدن آقای احمدی نژاد بود که آقای احمدی نژاد صراحتا گرایش های خیلی شناخته شده ویژه در مورد مقوله مهدویت و قائمیت داشته. همیشه نوع نگرش ایشون به مقوله قائمیت، اینکه امام زمان شاهد و ناظر همه کار هست، به کنار، نه اساسا دخیل هست و حتی داره نظارت میکنه، دخالت میکنه، اینا همش در واقع اون چیزهایی که ناشی از درژن سازگار شده ولایتی ها و حجتیه با جمهوری اسلامی. این به هر حال کلیت اون فضایی هستش که برای بهائیان در سالهای قبل از انقلاب تا حالا ادامه داشته و تشدید شده و خب به نظرم میاد که هی بدبینی نسبت به اینها افزایش پیدا کرده. خب نمودش هم در مواقعی مثل همین برخوردهای امنیتی اخیر میشه مشاهده کرد.
احمد زیدآبادی روزنامه نگار در مقاله تحت عنوان مسئله بهائیان در نشریه اینترنتی روز آنلاین می نویسد از مدت‌ها پیش در بین ایرانیان خارج از کشور بحث حقوق بهائیان به عنوان معیاری برای سنجش صداقت و بیطرفی مسلمانان مدافع حقوق بشر در ایران درآمده و نهادهای حقوق بشر بین‌المللی و کشورهای غربی نیز نحوه برخورد با بهائیان را یکی از شاخص‌های عمده رعایت حقوق بشر در ایران می‌داند. حسین باستانی سردبیر روز آنلاین با اشاره به اینکه این نشریه اینترنتی پیش از این نیز به مسائل بهائیان پرداخته بود میگوید
یاد داشته باشید که این اولین باری هستش که یک نفر از داخل داره در مورد این مسئله مطلب می‌نویسه. وگرنه مثلا فرض کنید حتی با رهبران جامعه جهانی بهائی‌ها در روز بعد در قبل ما مصاحبه کردیم و خب منتشر شده، نقطه نظرات خودشون رو عنوان کردن، اما در داخل این مشکل وجود داشته که همینطور که عرض کردم باعث می‌شده که بسیار شجاعت بخواد ورود به این بحث. مثلا آقای زیدآبادی که این کارو کردن خب واقعا خب باستوبای خیلی زیادی داشته، به این خاطر که به هر حال معمول نبوده که افراد وارد این بحث بشن. و خب البته نکته دیگه‌ش هم فتوایی هستش که از آقای منتظری منتشر کردن. به هر حال به نظر میاد که باب این بحث باز شده. فضای زندگی در داخل ایران رو به هیچ وجه نباید فراموش کرد. فعالین حقوق بشر در شرایطی که میدونن که کوچکترین اشارات یا ورود به مقوله بهائیت ممکنه حتی تا صدور حکم ارتداد بالا بره تبعاتش، به این خاطر که اینقدر جدی و سخت گرفتن بهائیت رو، طبیعتا ملاحظات مضاعف و مضاعف و مضاعفی دارن نسبت به فعالین خارج از کشوری که خب به هر حال اگر بگن یا نگن تبعاتی حداقل براشون پیش نمیاد.
دکتر عباس میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد بی توجهی به مسئله بهائیان در ایران را علاوه بر فشارهای حکومتی سه دهه اخیر مشکلی تاریخی می داند که به مدت 100 سال در ایران جریان داشته. نکته ای که وی از آن به سکوتی غیر موجه یاد می کند.
تنها روحانی که جرأت کرده، شجاعت داشته، انصاف داشته و آمده گفته که اینها شهروند مملکت ایران هستند و باید از تمام حقوق شهروندی استفاده بکنن و جلال منتظری هستند، بقیه یا سکوت کردن یا همین مزخرفاتی رو که الان 100 سال میگن. و متاسفانه بعضیا در جامعه روشنفکری هم یا اونهایی که ادعای روشنفکری دارن گاه علنا و گاه به تلویح و تلمیح این باورها رو هم تکرار میکنن یا میپذیرن. این فضای واقعا بی اطلاعی، این عدم کنجکاوی در مورد اینکه به هر حال اینا این مذهب چی میگن، برنامه‌شون چیه، چه کار میکنن. الان تو آمریکا من فکر میکنم به ضرس قاطع میشه گفت، در تجربه من حداقل، یکی از پرجوش‌ترین مدافعان فرهنگ ایران و زبان ایران بهائی‌های ایرانی هستن. جلساتی که میگذارن پر از ستایش از ایران، ستایش از فرهنگ ایران، ستایش از زبان ایرانه. و این عدم کنجکاوی در مورد این مذهب و پذیرفتن این فضای قالبی که حداکثر شما فکر میکنید که کاری که باید بکنید اینه که سکوت بکنید، این در نتیجه یک توطئه سکوتی است که به نظر من 100 سالی ایجاد شده و امید من این هست که داره کم کم شکسته میشه. من فکر میکنم فضا الان داره شکسته میشه.
به گفته مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران اتهام بهائیان دستگیر شده اقدام علیه امنیت ملی است. هرچند به گفته سخنگوی دولت آقای احمدی نژاد دستگیری‌های صورت گرفته ربطی به مسائل ایدئولوژیک ندارد، ولی گمانه‌زنی‌ها درباره امکان عقیدتی بودن این بازداشت‌ها ادامه دارد. احمد قابل.
من واقعیش اینه که از جزئیات امر این افراد دستگیر شده اخیر اطلاعی ندارم. ادعای دولت ایران هم به عنوان یک احتمال منطقی میتونه مطرح باشه و ادعای مخالفان دولت ایران هم، مگر اینکه اینها خان با مسائل اعتقادی برخورد بکنن و تحت این پوشش دارن مسئله رو مطرح میکنن، این هم به لحاظ منطقی امکان داره و همچنان قابل بررسی.
دکتر میلانی میگوید با توجه به فشارهای 3 دهه گذشته دولت ایران بر بهائیان، اتهامات وارده باورپذیر به نظر نمی رسد.
اگر یک دولتی بود که برای 28 سال سعی نکرده بود جامعه بهائیت رو در ایران به انواع مختلف تحت فشار قرار بده، اگر دولتی نبود که تعداد زیادشون رو کشته، تعداد زیادشون رو زندانی کرده، اگر دولتی نبود که یک تشکیلات منظم برای ضرب زدن و برای کنترل بهائیان راه انداختن اینها، اون وقت اون حرف دولت ممکن بود پذیرفتنی باشه. ولی وقتی یک دولتی 28 سال یک چنین سابقه سیاهی داره و یکی از بزرگترین اقلیت‌های مذهبی مملکت رو حتی به عنوان مذهب نمیشناسه، خب حرفش بازه که جدی نمیشه گرفت.
طی 3 دهه گذشته اقدام علیه امنیت ملی همواره یکی از اتهامات وارده علیه زندانیان بهایی بوده است. حسین باستانی میگوید هم اکنون با توجه به بحث‌های مطروحه در زمینه موضوع بهاییان، اتهامات امنیتی دستگیر شدگان به دقت زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
یک نکته دیگری هم که در خصوص بهاییان ایران، واقعا من میخوام بگم حتی در ذهن خیلی از اقشار عادی جامعه ایران به صورت سوال بدون جواب همیشه باقی مونده، اتهامات امنیتی هست که به اینها وارد میکنند. در خصوص بهاییان معمولا دولت وقتی میخواست برخوردی را انجام بده، حکومت جمهوری اسلامی معمولا سعی میکرد این رو مستند به یک سری جرایم ذکر شده در قانون بکنه که خب در رأس جرایم امنیتی و جاسوسی اینها بوده. معمولا وقتی بهاییان برخورد شده اینطور گفته نشده که ما با اینها داریم برخورد میکنیم به این خاطر که حالا این و اون بحث فقهی و کلامی وجود داره در مورد اینا، نه، گفتن که اینها قوانین رو نقض کردن، اینها معمولا متهم بودن تو این 3 سال به جاسوسی یا اینکه ارتباط با بیگانه، مثلا مشخصا اسرائیل، و به همین خاطر هم هر از گاهی مورد برخورد قرار میگرفتن و خب برخورد با اینها معمولا خیلی بازتاب در داخل جامعه ایران نداشته به نسبت بقیه افراد. خب این سوال مطرح هستش که به هر حال مستندات این ارتباط چی هست. یعنی ببینید در اوایل انقلاب معمولا حکومت برای توجیه اتهامات علیه بهائیان به سمت‌ها وقتی روابط بعضی از دولت مردان بهایی رژیم شاه استفاده می‌کرد، دولت مردانی که یا بهایی بودن یا اینکه در واقع حرف و نقلش رو مطرح می‌کردن که اینها بهایی هستن، گفته می‌شد که مثلا اینها این سمت رو در حکومت پهلوی داشتن و این روابط رو با این کشورها داشتن و خب حالا اون رو به هر حال یه جوری توجیهش می‌کردن که اینها ارتباط مخرب بوده، حالا گذشته از اینکه فقط این استناد قابل قبول بوده یا نبوده. ولی الان مستندات ارتباط بهایی با خارج وقتی که مرتب داره مطرح میشه، خب چی هست؟ الان یک مورد مشخص پیش اومده و اون در واقع رهبران جامعه بهایی هستن که دستگیر شدن. وزارت اطلاعات رسما وارد صحنه شده و گفته که خب اتهام اینها اتهام امنیتی است. به محض اینکه اینها دستگیر شدن، روز بعدش بعضی از سایت‌های محافظه‌کار مثل قصدیلی در واقع اینا اومدن و گفتن که اساسا اینها در ارتباط با انفجارهای شیراز دستگیر شدن. یعنی متهمشون که هم به دست داشتن در عملیات تروریستی. و خب همزمانی دستگیری اینها با اعلام کشف مثلا شبکه تروریستی پشت این انفجارها هم خب به این زن دامن می‌زد که واقعا اتهامشون این بوده. اخیراً وزیر اطلاعات گفتن نه، ربطی به اون داستان نداشته، یعنی خب تصادفی بوده لاولین همزمانی، ولی به هر حال اینا جرمشون جرم امنیتی. نحوه دفاع وزارت اطلاعات از ادعای خودش هم این وسط خیلی تعیین کننده است. اگر واقعا بخواد عین خیلی از موارد قبلی تایی این اتهام این بشه که یک کسی بیاد تلویزیون و اعتراف بکنه که خب ما این ارتباط با اون ارتباط رو داشتیم، اون شیوهی که وزارت اطلاعات نه در ارتباط با بهائیان که در ارتباط با مسلمانان و حتی مسلمانانی که در داخلی ترین حلقه های نظام محسوب می شدن هم تا حالا انجام داده و خب همواره زیر سوال رفته، شما مجسم کنید وقتی که در واقع بعضی از مسئولان ارشد وزارت اطلاعات رو اینها وادار به اعتراف کردن در سر اون ماجرای قتل زنجیری، به اعتراف کردن به همجنس بازی، اعتراف کردن به ارتباط با اسرائیل، با آمریکا، در خصوص خود آقای سعید امامی مطرح کردن که ایشون اجدادش یهودی بوده، تمام بستگانش یهودی بودن، اینا کلی از این اعترافا کردن و الان خود مقامات رسمی نظام جمهوری اسلامی دارن اومدن با اون اعترافات کلا زیر سوال می‌برن.
منفی میشه تجسم کرد وقتی که با حلقه های داخلی خودشون جور رفتار میکنن، خب یک متهم بهایی مثلا چه جوری ممکنه ازش اعتراف گرفته بشه؟ طبیعتا نمیتونه مستندات این اتهام مثلا اعترافات تلویزیونی یا غیر تلویزیونی باشه. باید منتظر بودید اینا چطوری از ادعاشون دفاع میکنن، ولی به هر حال به نظر میاد که مخصوصا با توجه به بحثایی که مطرح شده الان حساسیت روی نحوه‌ای که اونها میخوان وارد این بحث بشن در جامعه ایران به صورت مضاعف افزایش پیدا کرده. به نظر من سرنوشت این اتهامات بسیار مهم خواهد بود، چون که برخلاف خیلی از فشارهایی که در گذشته صورت گرفته علیه بهائی‌ها، این بار رهبران این جامعه که لابد مسئولیتشون در هر چیزی که مربوط به این جامعه باشه بیشتر از اعضای دیگر اون جامعه خواهد بود، به طور مشخص توسط دسته امنیتی کشور در معرض اتهامات مشخص امنیتی قرار گرفتن و خب یک بار شاید برای همیشه میشه تکلیف این نوع اتهامات رو با توجه به وقایعی که در هفته‌های آینده پیش خواهد اومد یا ماه‌های آینده پیش خواهد اومد مشخص کرد.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
مجله شامگاهی امروز ما از رادیو فردا در اینجا رو به پایان است. با آرزوی در پیش داشتن اوقاتی خوش در این شامگاه آدینه در هر نقطه‌ای از ایران و یا سایر نقاط جهان که هستید، از شما دعوت می‌کنم که